بسم الله الرحمن الرحیم.
ما عرض کنم که سوژه صحبتمون رو همونطوری که عرض کردم نو آقایون میدونن از مسجد الحرام برداشتیم و تصمیم گرفتیم در ایام حج در مسجد الحرام که سوم چهارم ذی‌الحجه بود که راجع به عبودیت صحبت کنیم، برای اینکه اونجا خیلی کارا حرام است، حرمت داره. عرب به زنم که میگه حرمه به خاطر اینکه دارای احترام خاصیه. احترام هم از لغت حرام اومده، تکبیرت الاحرام هم از همون لغت حرام است، یعنی احترام داره، یه کارای حرامه نباید انجام بدیم. در مسجد الحرام ما تصمیم گرفتیم که راجع به عبودیت صحبت کنیم. ما میخواهیم بگیم که ادعای ما در این مباحث این است که تمام جو دین از قرآن و حدیث و ائمه طاهرین و اصحاب و تربیت شدگان پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، همشون آمده اند تا به ما بگویند اگر خدا را قبول داری باید نسبت به اوامر خدا متعبد باشی، یعنی تسلیم محض. آدم ممکنه پاش بلغزه بگه اشتباه کردم، خب آدم کسی معصوم نیست، پاش میلغزه، ولی تفکر و اندیشه تعبده، یعنی اینی که ما در خط عبودیت حق تعالی حرکت میکنیم. این بحث ماست. ما در بحثمون با دو گروه دعوا داریم، یعنی ما در بحث عبودیت با دو گروه روبرو هستیم، رو در رو هستیم. یکی روشن فکرانی که در طول تاریخ خواستن از خودشون به دین چیزی اضافه کنن یا از دین کم کنن، دین را حالت آکاردئونی دادن، باز و بسته کنن، کم و زیاد کنن، دایره دین رو اضافه کنن یا کم کنن. یکی هم با کسانی که میخوان فسق و فجور انجام بدن ولی اسم ملحد و بیدین پیدا نکنن، یه جوری کنن که به فسق و فجورهاشون رنگ دین بدن، یعنی فرموله کنن کارهای گناهشون. اگر قمار میکند، اگر با زنان اختلاط پیدا میکنه، اگه به نامحرم نگاه میکنه، اگه با زن دست میده، اگر گوشت حرام میخوره، اگر غذای شبه ناک میخوره، همه اینا رو سعی کنه فرموله کنه. ما با این دو گروه بحث داریم. این خلاصه بحث به اصطلاح یعنی عناوین بحث است. ما میخواهیم بگیم که دین ما دین تعبد است، به شرط اینکه اصل دین رو پذیرفته باشیم. یعنی اگر ما در داخل کادر دین وارد شدیم دیگه عبودیت است. عبودیت در مقابل ربوبیت. من هنوز کامل نشکافتم که چرا این همه هی تکرار میکنم که عبودیت در مقابل ربوبیت، برای خاطر اینکه ربوبیت حق در ما ایجاد میکنه که حقش حق عبودیت. اینو هنوز کامل نشکافتم، حالا در طی این جلسات انشالله عرایزی رو تقدیم خواهیم داشت که انشالله علاقمون، ارادتمون به نماز و اینکه بدونیم نماز رو دیگه روشنفکرا نمیتونن منکر بشن، یعنی نماز چیزیست که هم سنی‌ها قبول دارن، هم شیعه‌ها قبول دارن، هم روشنفکرا قبول دارن، چون میدونن اگه نماز رو نفی کنن دیگه مسلمانیشون نفی میشه. نماز یکی از سفینه های فضاپیماییست که فضای لایتناهای عبودیت رو طی میکنه و توش از نشان عبودیت و چراغهایی که چشمک میزنه برای عبودیت بسیاره، بسیار روشن میشه. لذا چند تای از اینها رو خدمتتون عرض میکنم. قبل از اینکه روایات نماز رو بخونم، یه روایتی رو شاید مثلا 10 جلسه است هی من میارم، فرصت نمیشه بخونم چون روایتش خیلی جالبه، به عنوان مقدمه بحثای نماز این روایت رو میخونم. روایت مفصله تا اینکه به اصطلاح شما آمادگی داشته باشید انشاءالله برای پیدا کردن اون حالات نماز انشاءالله. روایت در مصباح الشریعه است، جلد 1 صفحه 184. مصباح الشریعه مجموعه حدیثی منسوب به امام صادق علیه السلامه چون کتاب‌های ما داریم توی کتاب‌های حدیث ما که هر کدومش منسوب به یک ائمه است، مثلا تفسیری هست منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، نهج البلاغه منسوب به امیرالمومنین علیه السلام هست، مصباح الشریعه هم منسوب به امام صادقه، صحیفه سجادیه منسوب به امام سجاد علیه السلام. هر کدوم از ائمه یک کتاب خاص دارن، یا صحیفه فاطمه منسوب به حضرت فاطمه سلام الله علیها است و همچنین قال النبی محمد صلی الله علیه و آله. نحن معاشر الانبیاء اشد الناس بلاء والمؤمنون الامثل فالامثل. اینو چرا میگم؟ نماز سختی داره، البته سختش خیلی زیاد نیست، و نماز میخوام بگم چون سفینه فضاپیماست، اگر انسان با نماز آشنا بشه میشه عبد. پتانسیل عبودیت در نماز خیلی بالاست، و اگر انسان پتانسیل بالای عبودیت رو پیدا بکنه برای مراحل دیگه آمادگی پیدا میکنه. اون آمادگی عبارت است از آماده شدن برای تحمل سختی ها. میخوام اینو بگم، اگر کسی مسلمون بود، عبد بود، بنده است دیگه، باید تحمل سختی ها رو داشته باشه. وقتی کسی، شما مثلا میگم ما یه نفر رو، چون خیلی اتفاق افتاده منم دیدم در جریان بودم، یه نفر رو میخوان شاگرد در مغازه استخدام کنین، یه نفر رو میخوان برای شرکتتون بیارین، میگن آقا کار ما اینه اینه، ساعت شروع کار 15 دقیقه به 8، ساعت ختمش ساعت 5 بعد از ظهره، فقط ظهر یک ساعت برای نماز و نهار شما وقت دارید، کار ما خیلی سخته. اگه گفتیم شهرستان باید برید، این که من شهرستان نمیرم فایده نداره ها. ما در ما حداقل دو بار مسافرت به جزیره کیش داریم در فصل تابستان، یعنی از فصل اردیبهشت تا آبان کشنده است گرمای کیش، ولی شما باید تحمل کنید برید. وقتی حقوق میخوای، حقوق حسابی، و میخوای کارمند باشی، باید تحمل سختی ها بکنی. خداوند متعال به بندگانش میگوید که اگر میخوای بنده ما باشی باید تحمل سختی ها کنی. فروشگاه داری؟ زنا میان خرید میکنن ازت؟ بیشتر مشتریات زنن؟ باید نگاه نکنی. آقا مگه میشه من لباس زنانه بفروشم، بوتیک داشته باشم، به زنان نگاه نکنم؟ بله میشه، اگه بنده میشه. اگر دیدی نمیشه باید شغل رو عوض کنی، یعنی جنسات رو باید عوض کنی. خدا روزیت رو در حرام قرار نداده. مثلا میگم، خدا میگوید اگر میخوای بنده باشی باید زحمت بکشی. میخوای به درجات عالی معنوی برسی، صبح بخوابی تا ساعت 9 صبح خور رو پفت بلند بشی فایده نداره، باید یک ساعت به اذان صبح بیدار بشی، با خدا راز و نیاز کنی تا به مقامات معنوی برسی. بی خودی به کسی چیزی نمیدن. وقت پیغمبر چه میفرماید؟ میفرماید که نحن معاشر الانبیا اشد الناس بلاء، ما بیشتر از همه مردم مبتلا هستیم. بلا به معنای مبتلا بودن، مبتلا از لغت بلاست و به معنای امتحان و گرفتاری است. والمؤمنون الامثل فالامثل، مؤمنون بعد از ما پیامبران اونها بیشتر از همه گرفتار هستن. الامثل فالامثل یعنی هر چه بیشتر مثل ما هستن بیشتر گرفتار هستن. لذا نگو که من از اون موقعی که حاج آقا نماز خون شدم کارهای بدمو گذاشتم کنار، نمیدونم چرا اینقدر هی گرفتارم، هی کم میارم تو بازار، هی کارم گیر میخوره. اگر واقعا ایمان آوردی، در ایمان و در عبودیت ابتلا و امتحان هست. این هست، میگه موقعی که من همه فسق و فجورا رو میکردم خیلی راحت بودم، خوب پول میرسید، شغلم خیلی خوب بود، مشکل نداشتم، ولی از اون موقعی که هیئتی شدم و اومدم هیئت رو ریش گذاشتم و تعریش گذاشتم، همش من گرفتار میشم. بله این ابتلاست. نحن معاشر الانبیاء اشد الناس بلاء والمؤمنون الامثل فالامثل، هر چقدر درجه ایمان بالا بره اینجوریه دیگه. این به اصطلاح کسانی که کوره دارن، آهن تو کوره داغ میکنن، هر چقدر که بخواهن این آهن رو، فلز رو به صورتهای مختلف در بیارن، باید بیشتر حرارت بدن. هر چی بیشتر حرارت بدن ناخالصی هاش میره کنار و میشه خالص. چند روز پیش یکی از دوستان صحبت میکردیم گفتم ما مثل این که انتظار داریم اگر مذهبی شدیم و خیلی خوب شدیم همش در رفاه باشیم و در هیچ ناراحتی نداشته باشیم. این اصلا اصلا دنیا همچین چیزی نداره. دنیا داره راحتی که آدم دلش بخواد که همش راحت باشه. بازم وقتی تقسیم میکنم میبینیم که ابتلاعات مسلمانای امروز از دیگران خیلی کمتره. انصافش اینه دیگه، ما آخه ابتلاعات مردم رو نمیدونیم نوعاً، از دور نگاه میکنیم خیال میکنیم خیلی راحتم. ولی اینو میخوام بگم، ما هرچی درجات ایمانمون شدیدتر بشه، خداوند برای خاطر اینکه به خودش نزدیکتر بکنه پیچ میده، هی عرق بکنیم برای اینکه سموم بدنمون دفع بشه، بعد که رفتیم یه دوش گرفتیم فرش فرش بشیم. شما کوه رفتید؟ بله رفتیم. کوه رو با زور میبرنت یا خودت با علاقه انجام میدی؟ با علاقه انجام میدم. قرار میذاریم آقا جون صبح جمعه شلوغه، صبح پنجشنبه از طرف فرض بفرمایید که پیاسچال بریم به طرف توچال. خب کسی که از طرف قله پیاسچال به طرف توچال میخواد بره که جز سخت‌ترین گرده‌های این سلسله جبال شمال تهرانه، خودش قرار میذاره، خودش داره میره. ارتفاعاتو که بالا میره تو گرمای الان هر چقدرم صبح حرکت کنه، 8 صبح 9 صبح به آفتاب میخوره، آفتاب بهش میتابه، عرق میریزه، نفس میزنه، قرمز میشه، پوست میندازه، اما میگه دارم میرم به خاطر اینکه برام دکتر گفته خوبه، خودم لذت میبرم. وقتی میره بالا برمیگرده میاد خونه یه دوش میگیره لباسش عوض میکنه، میشینه مثل اینکه الان در آسمان ها راه میره. ببینید سختی رو میکشه اما اون خوشحالی و شادابی و فرش بودن بعد از سختی، با اینکه سختی رو خودش انتخاب کرده، خیلی لذت بخشه. خودش رو دچار گرفتاری میکنه، خودش رو به زحمت میندازه، خودش ارتفاعات میره. که بعضی هم میگن که ننه این پیرزنا اینا، یا پیرزنا یا کسانی که مثل پیرزنا هستن، جوانای تنبل، میگن بیکار این ارتفاعاتو بره خودتو خسته کنی. خب هستیم دیگه، میخوای منظره ببینه بیاد با همین حفاظ درکت با ماشین میدیم تا ده میدون و چهار قدم میریم همونجا هستیم برمیگردیم. نه، میگه اگر ما ارتفاعاتو بالا رفتیم، از پیاسچال تا توچال رفتیم و برگشتیم، قوی میشیم، نیرومند میشیم، تمام دستگاه گوارشمون به کار میفته، چشممون تقویت میشه، روحیه‌مون تقویت میشه، جسممون تقویت میشه. پس ما مبتلا میکنیم خودمونو برای اون حالت خوشنودی و خوشحالی. لذا حضرت میفرماد و من زاقت عمل بلا تحت سر حفظ الله له تلزز بهی اکثر من تلززهی به نعمه. کسی که طعم بلا را بچشد و خودش را در حفظ خدا قرار بدهد، لذتی که از بلا میبره بعد از بلا و راحت شدن بسیار بیشتر است از لذت کسی که متنعم به نعمته. بله اینجوریه دیگه. شما وقتی که یه استخر رو چهار تا طول میری و برمیگردی، زیرابی میری سه تا طول میری و برمیگردی، خیلی سخته. میری به کف استخر دست میزنی پنجزاری رو برمیداری میاری بالا، خیلی سخته. ولی وقتی میای بالا افتخار آفرین میشه که این آقا این استخر رو رفته پایین و پنج تا دوزاری رو پنجزاری رو از کف استخر برداشته آورده بالا. این لذت بعدیش خیلی بیشتر است از اون کسی که وایستاده کنار استخر تو خشکی داره عرض کنم بارو و نیم بارو میزنه. میفرماید کسی که لذت ببرد از بلا تحت سر حفظ خدا، لذتش بیشتر از کسی است که از نعمت لذت میبره. وشتاق الیه اذا فقده. جالب، پیغمبر میفرماید که اگر بلا را گم کنه مشتاقش میشه. این استاد ما که 100 سالش بود در ماه مبارک رمضان از دنیا رفت، رضوان الله علیه، میگفتش که ما در زمان طلبگی یه دفعه یه حادثه‌ای برامون اتفاق افتاد. حادثه هم این بود که با دو تا از سه تا از طلبه‌ها داشتیم میرفتیم به یه دهی که به اصطلاح اونجا بریم منبر بریم، مثلا شب جمعه یا روز جمعه. راه رو گم کردیم تو دهات اطراف خراسان، راه رو گم کردیم. شب شد، غروب شد، رسیدیم به یک دهی و در خونه هر کسو زدیم، رفتیم کت خدا رو پرسیدیم، در خونه هر کسو زدیم که ما گم شدیم، امشب اینجا اومدیم، به ما راه بدید، شب بمونیم، صبح بریم، به ما راه ندادن. تا دیدن سه تا آخونده، آخه زمان رضا شاه ملعون اینجوری شده بود، یه مدت مردمم بد شده بودن که به اصطلاح با علما، با روحانیون، با طلبه ها خیلی بد رفتار میکردن. گفتن که رفتیم در هر خونه رو زدیم که ما رو راه بدین، راه ندادن. ما مجبور شدیم در کنار خانه های ده، بیرون ده، یه جایی بشینیم تا صبح بشه و به اصطلاح دیگه بریم برای خونمون. وقت نه غذا داشتیم نه هیچی. میگفتن که در بیرون ده نشستیم، شروع کردیم دعای کمیل خوندن، ایشون هم خودش دعاهایی داشت که شبای جمعه میخوند، شروع کردیم دعا خوندن، این سگهای اطراف ده اومدن دورور ما، شروع کردن پارس کردن، سر صدا کردن، یه حالی بود. گفت این حالت انقطاع که برای ما پیدا شد، یه مرتبه تو دعا رفتیم تو حال این که ما فقط بنده خدا هستیم، از مردم باید ببریم، حالاتی دست داد. میگفتن که وقتی دعا تموم شد، دلمون میخواست دعا تموم نشه، همون حالات دوباره برای ما باشه، مردم ما رو راه ندن، حالت انقطاع برای ما باشه. دائما میگفت دلم میخواد تمام علمم و دانشم رو بدم، یه لحظه‌ای که تو اون ده، بیرون ده، در حالتی که سگهای ده، شغالای ده واق واق میکردن، پارس میکردن، ما دعا میخوندیم، با خدا انس گرفته بودیم، اون حالات برای ما پیش بیاد. پیغمبر میفرماید که اشتاق الیه اذا فقده، موقعی که بلا را از دست بده عبد مشتاق بلا میشه، موقعی که خیلی در رفاه و راحتی باشه میگه مدتیست خدا منو نپیچونده که عرق کنم، مدتی سربالایی پیاسچال تا توچالو نرفتم که عرق بکنم، عرق بریزم، پاشم خودم برای خودم زحمت جور کنم. این همین کوه پیمایی سادم وقتی میره کوه سربالایی میره، برای خودش زحمت درست میکنه دیگه، میتونه نره. میگه مدتیست کوه نرفتم، عرق نکردم، خسته نشدم، نفس نزدم، آفتاب به من نخورده، صورتم پوست ننداخته، پاشم یه خود سربالایی برم، به اصطلاح برم که بعدش لذت ببرم. پیغمبر میفرماید که وقتی که فاقد بلا میشه مشتاق میشه. چرا؟ لأن تحت میزان البلاء والمهنه انوار النعمه، زیرا که زیر ترازوی بلا و مهنت و گرفتاری نور نعمت وجود داره. شاید هم این میزان میزاب باشه، نمیدونم. البته من از کامپیوتر پرینت گرفتم، تو کامپیوترم گاهی این، با اینکه بچه ها خیلی دقت کردن، تا حالا چند تا غلط پیدا کردم. شاید این میزاب باشه، زیر ناودانی که بلا ازش میریزه انواری از نعمت وجود داره، و تحت انوار نعمت میزاب البلا یا میزان البلا والمهنه. یعنی اگر نعمت باشه زیرش بلاست، اگر بلا باشه زیرش نعمت. این حرفم درسته؟ انما العسر یسرا فانما العسر یسرا و قد ینجو من البلا و یهلک فی النعمت کثیر. خیلی از مردمی هستن که از بلا نجات پیدا میکنن، خیلی هستن که در نعمت هلاک میشن. اینو یه ذره تذکر عرض کنم خدمتتون. شما خودتون در جامعه هستید، ما هم کم و بیش در کنار افراد در جامعه هستیم، به خصوص تو این 18 سال بعد از انقلاب میدونیم که خیلی ها زندگیشون تغییر کرد. یعنی وضع اقتصادی، تورم، بازار، خرید فروش طوری شد خیلی از مردم زیر صفر اومدن بالا، ارزش ها عوض شد، اخلاق هم عوض شد، زنا چادراشون عقب رفت یا افتاد به کلی، یعنی چادر رفت کنار، مردها اون تقیداتی که به مذهب داشتن یواشاش گذاشتن کنار، یه جای دیگه پیش اومد، یه مجالسی دیگه پیش اومد، یه رفقای دیگه پیش اومد، با دیگران پریدن. این با دیگران پریدن یه اخلاقها و خوهای خاصی رو آورد. ماشینه عوض شد، رنگش عوض شد، مدلش عوض شد، فول اتوماتیک شد. با این ماشین که آدم نمیتونه بره قم زیارت حضرت معصومه و قبرستان هاشم، با این ماشین باید یه جای دیگه رفت. اگه دور بخوایم بریم باید بریم رامسر، اگه نزدیک میخوایم بریم همین جاها تو میگون، هتل میگون اونور، نمیدونم پیست کجا اونور، نمیدونم اسکی کجا. عوض شد، گروهی رفتیم، جمعی رفتیم، با دوستان رفتیم، مختلط رفتیم، اخلاق عوض شد. خودمون میدونیم. میفرماد یهلک فی النعمت کثیرون، اینا همش بر خلاف خط بندگی و عبودیت است. بعد حضرت میفرماد و ما اسنا اسن الله علی عبد من عباده من لدن آدم علیه السلام الى محمد صلی الله علیه و آله الا بعد ابتلاء و وفاء حق العبودیه. به خاطر این یه جمله این روایت رو نوشتم. خداوند در طول تاریخ انسانیت از زمانی که آدم ابوالبشر را آفریده تا زمان رسول خدا هیچ بنده ای را ستایش نکرده مگر بعد از مبتلا شدن. خیلی پیغمبر عالی میگه ستایش بندگان بعد از مبتلا شدن. تو خیلی پسر خوبی هستی، نمرتم 20ه، اما اگر یه مسافرت ترکیه برای یه هفته برای یه خرید و امضای قرارداد رفتی و پاک برگشتی مثل سابق، حتی نفرت بیشتری از گناه و محیط اونجا پیدا کردی، نمره داری. این بعد از ابتلاست. حالا خیلی پسر خوکو اینایی که امروز کنکور روزنامه اسمشون آورده، یکی دوتاشون هستن بقیهشون نیستن. اگر انشالله در یه دانشگاه خوبی قبول شدی، یا اینکه حتی در شهرستان قبول شدی، دو ترم خوندی، چهار ترم خوندی، برگشتی دوباره همونی بودی که می اومدی جلسه، نماز اول وقت می خوندی، پسر خوبی بودی، قرآنت به جا بود، اون وقت بعد از ابتلا مورد ستایش هستی. خیلی از بچه ها بودن خوب بودن، اما همین که در یه شهرستان دیگه، حتی شهرستان های مذهبی مثل مشهد قبول شدن، رفتن با دوستانی افتادن هم منزل شدن، ترم اول هنوز نمازشون بود، ترم دوم نماز صبحشون قضا شد، ترم سوم نماز رفت کنار، ترم چهارم بساط دیگه اومد در منزل. پس خداوند متعال وقتی ستایش میکنه بنده ای را بعد از ابتلاشه. برای دختر خانم هم همینطوره، برای مردان هم همینطوره. شما در یه شرکتی الحمدلله وضعت خوب شد، قراردادای امضا کردی، جنست فروخته شد، اون ور آب، این ور آب، اون ور شمال، جنوب، مرز، خارج، داخل، نه، هر جا رفتی نماز اول وقت تو داشتی، هر جا رفتی قرآن تو داشتی، توسلتو به امام زمان علیه السلام داشتی، هنوز حاضر نشدی با یه نامحرم دست بدی، هنوز حاضر نشده چشمتو باز کنی زل بزنی تو چشم یه نامحرم. فرق نمیکنه توی دختر به چشم پسر یا توی پسر به چشم دختر، تو پاک موندی اون وقت قابل ستایش هستی. هیچ بنده ای را خداوند از بندگانش ستایش نکرد از موقع خلقت آدم تا رسول خدا مگر بعد از اینکه مبتلا شد. تا دیروز پول نداشتی، ماشین درست حسابی نداشتی، با نمیدونم دوچرخه میرفتی، با موتور گازی میرفتی، حالا ماشین به تمام معنا مرفه داری، الان اگر اطاعت خدا رو بکنی، یا اینکه دیروز دانشجو بودی حالا یه مقامی پیدا کردی، سر میزی نشستی، فرمان ده شدی، فرمان بردارهایی داری، چک و سفته زیر دستت، در اختیارت اموالی هست، الان هم همون جور پاک بودی، حسابت دقیق بود. اونه من گاهی خودم در عالم خودم به کسانی انتقاد میکنم، میگم این مثلا دوست ما، این برادر ما، این استاد ما، این شاگرد ما، این رفیق ما، چرا وقتی رفت تا چشمش به پول افتاد، به رشوه افتاد، به فلان افتاد، اینجوری شد؟ بعد میگم خدایا به تو پناه میبرم. همه لحظات انسان به خدا باید پناه ببره. ابتلا و امتحان هست. بعد از این که مبتلا شد و حق که عبودیت را وفا کرد، خدا ستایشش کرد. بعد از این که مبتلا شد، حق عبودیت. حق عبودیت چیه؟ خدا ما بنده تو هستیم، پول داشته باشیم نداشته باشیم، بنده تو هستیم، کم داشته باشیم زیاد داشته باشیم. بندگی که دیگه مرز نمیشناسه. در قم که بودیم بنده بودیم، تهران هم بنده هستیم، ترکیه هم بنده هستیم، سوئیس هم بنده هستیم، فرق نمیکنه. موقعی که محصل بودیم بنده بودیم، حالا هم که دانشگاه میریم بنده هستیم، حالا هم که فوق لیسانس گرفتیم بنده هستیم، حالا هم که نمیدونم استاد دانشگاه شدیم بازم بنده هستیم. حق عبودیت که فرق نمیکنه. دیروز دو نفر به ما سلام میکردن، امروز یه مرتبه 20 میلیون به ما سلام میکنن، بازم بنده هستیم. مرحله بندگی که فرق نمیکنه، بلکه هر چقدر انسان برد کارش میره جلوتر، بندگیش خطرناکتر، حساستر و دقیقتر میشه. باید اینا رو داشته باشه. به شما جوانا هم دخترا هم پسرا میگم حق عبودیت را و وفاء به حق عبودیت را بعد از مبتلا شدن باید به دست بیارید. بعد عباراتی داره اینجا که من در روایات دیگه کمی عبارات دیدم، اینو امام صادق در مصباح الشریعه نقل کرده از پیغمبر، فکرامات الله فی الحقیقه نهایاتون بدایاتها البلا. خدا میخوای تاج بذاره رو سرت، میخوای نشان بهت بده، نشان مدال بهت بده، مدال طلا، میخوای کاپ طلا بگیری، میخوای برنده باشی، کرامات الله رو داشته باشی، در حقیقت نهایاتیست، یعنی در انتهای یه جاده ایست که این جاده جاده بلاست. نهایات الله البلا، مبتلا شدن. مبتلا شدن هم فرق میکنه. مبتلا شدن تو یه دانشجوی و محصل به اینه که به رفقای بد بر میخوری، 20 تا بهت شماره تلفن میده، 80 تا عکس. مبتلا شدن من به این است که میشینم رو منبر، وقتی شماها رو میبینم میگم به من چی بودم چی هستم. این مبتلا شدن منه. مبتلا شدن فلان تاجر اینه که یهو یه حالتی پیش میاد، میبینه که میشه آب و روغن رو با هم قاطی کنه، همه رو تو بازار بده، اسم در کرده. اینا مبتلا شدن شماست. مبتلا شدن شما دختر خانم هم اینه که ازدواج میکنی، شوهرت به تو میگه که از نظر من مانعی نداره، چادرت هم میخوای ورداری وردار، حالا روت هم یه خود وردار، فلان جلسه‌ای که داریم میریم پارتی، فامیلای من اینجوری هستم، من که نمیتونم به اونا تحمل کنم، قطع صله رحمم که حرامه، اون مجلس مختلطو باید بریم با هم دیگه، اگه شده یه ساعت بشینیم، حالا خودمونیا که هستن آدم یه تکونی هم بخوره که مانعی نداره، که عیبی نداره، حالا یه بارش که عیب نداره. اینم ابتلاء توست. ببینین چقدر عالیه روایت. فکرامات الله نهای فی الحقیقه نهایاتون بدایاتها البلا. کرامتی که خدا به ما میدهد، ما را تکریم میکند، یه نهایاتیست، انتهای جاده است که اول جادهش اسمش نوشته جاده اتوبان یک طرفه بلا، اکسپرس وی. این اسمش نوشته این اکسپرس وی هست البلا، یعنی گرفتاری. کسی تا امتحان نده هیچ وقت خدا بهش جایزه نخواهد داد. و بدایاتون نهایات و حل بلا، هم ابتدای جاده بلاست، نهایاتش کرامته، هم ابتداییست که آخرش بلاست. یعنی شما فکر نکن که حالا دیگه ابتلا نیست. یه چیزی رو خدمتتون عرض بکنم که این رو حتما شنیدید، تکیه میکنم، تکرار میکنم، میتونیم بگیم خدایا ما را امتحان نکن؟ نه، لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. آیا مردم فکر میکنن همین که بگم ما مؤمن شدیم دیگه ما اونا را امتحان نمیکنیم؟ امتحان میکنیم. در گرمای دیروز پریروز در جنگ های پیغمبر، همین چند روزه جنگ تبوک رو میخوندم که طولانی بود و پیغمبرم اعلام کرد و میخواستم به تبوک مسافرت کنن، و اون وقتا هم ارتشی که خودش بسلا ساز و برگ داشته باشه که نبود، ساز و برگ رو باید خود مکلف، خود سرباز تهیه میکرد. تو گرمای تیر ماه حجاز فصل خرما پزون بود و باید مدینه رو ترک میکردم میرفتم به طرف تبوک. خیلی حرفه. یه عده اومدن گفتن که ما گرممون میشه، ما گرما چای میشیم، گرمایی هستیم. یه عده گفتن خرماهامون میریزه زمین. همه امتحانشون رو دادن که معمولا تو این مسافرت هم اون دو نفر که یه نفرشون گفتم اول روشن فکر اسلام عمر ابن خطاب، معمولا بهانه می آوردن، معمولا ما ضعف داریم، فشارمون بالا، حالا قرص فشار اونجا پیدا نمیشه، چیکار کنیم؟ دواخونه ها هم که خیلی سخت پیدا میشه، اونجا هم که هلال احمر نداره ما تو صف وایستیم دو ساعت بتونیم قرص عرض کنم که فشار بگیریم، نمیشه، ما نمیایم. اینجوری بود، همه امتحان بود. اما کسانی بودن که اسمشو یادم رفت، یه مرد جالبی، اسم جالبی هم داشت، چون به دنبال مطلبی میگشتم که اینو خوندم دیروز پریروز و به اصطلاح لذا ضبط نکردم. یه مردی خیلی زندگیش مرفه بود، آمد منزل از مسافرت، آمد دید همسرش یه غذای خیلی خوبی درست کرده، آب گوارای خنک گذاشته و خلاصه سفره آراسته، اومد سراغ پیغمبر رو گرفت، گفت رسول خدا کجان؟ گفتن که با لشکر حرکت کردن، رفتن به طرف تبوک برای جنگ. خب از مسافرت اومده بود، اومد سر سفره به غذاهای نگاهی کرد و هی نگاه کرد، هی فکر کرد. خانمش گفت خسته ای، از مسافرت اومدی، گرسنه هستی، چرا غذا نمیخوری؟ گفت هر چی فکر میکنم نمیتونم تحمل کنم که من
غذای گوارا بخورم، زیر سایه باشم، آب خنک و گوارا بخورم. حبیب خدا و حبیب من رسول خدا و لشکریانش الان تو آفتاب با سلاح سنگین سواره و پیاده به سوی جنگ برن. نه، نمیخورم، به اونها ملحق میشم، از این غذا میگذرم. اسب منو آماده کنید، سلاح منو آماده کنید. رفت به پیغمبر ملحق شد. این وفاء حق عبودیته، این بندگیست، این وفاست، این عبده، العبده. این به ابتلا گفته باریکلا، این صدافرین گرفته، این در کنکور با بهترین نمره قبول شده، این کسیست که وفای حق بندگی را کرده است. فکرامات الله بدایاتون نهایاتها البلا و من خرج من سکت البلوا جعل سراج المؤمنین. الله اکبر. کسی که از کوچه های تنگ بلوا سالم در بره، از امتحان خوب بیرون بیاد، می شود چراغ راه مؤمنین و مونس المقربین و دلیل القاصدین. این می شود انیس و مونس مقربان درگاه الهی، می شود راهنمای کسانی که قصد سلوک الالله دارن. آقا راه خدا کجاست؟ این راهنمایی میکنه. این میشه چراغ در تاریکی ها. این می شود انیس مقربان، با مقربان خدا انس میگیره. ولا خیر فی عبد شکا من مهنت تقدمها آلاف و نعمت و تبعها آلاف و رحمه. هیچ خیری نیست در یه بنده ای که قبل از این که مبتلا بشه یه ابتلا کوچک پیدا کرده، قبل از ابتلاش هزاران نعمت داشته و بعد از ابتلاش هم هزاران راحتی خواهد داشت. این وسط ها یه پیچی کارش پیدا کرده، حالا فریادش برآمده که خدا با ما قهر کرده. میدونم خدا با ما قهر کرده، فریادش برآمده که خدا چرا با من قهر کرده، چرا با من رو رها کرده، چرا منو به حال خودم واگذار کرده. مگه من از دیوار کسی؟ چند وقت پیش یه بنده خدا خیلی گرفتار بود، از دوستان نزدیک منم هست، منم در جریان کاراش هستم، نمیگم آدم خلافیه، ولی بالاخره تو جاده شوسه حرکت میکنه، اسفالت نیست، جاده اقتصادی رو که حرکت میکنه، گرفتاری پیدا کرده. هی اومده بود میگفت خدا که در جای عدل نشسته، چرا من که همش میگم ای خدا ای امام زمان، چرا من انقدر گرفتار شدم؟ گفتم انشالله درست میشه، توسلتو قطع نکن فلان. ولی آدم در این موقعیت نمیتونه بهش بگه که تو فلان جا فلان کارو کردی، منم که در جریان هستم، فلان جا فلان قلب رو شکوندی، اتفاقا به همون دوستمون یه پنجره ای از راحتی براش باز شد. یه روز منو سوار کرده بود جایی رو، میخواستم پیاده شم، هی اون دست این دست کردم، گفتم فلانی حالا یه خود راحت شد، یه مشکلت حل شد 50% 30%؟ گفت بله الحمدلله. گفتم یه تذکر میدم، یادته که در 2 سال پیش یه کسی از محارمه، چون من اینو میدونستم و اون نمیدونست من میدونم، در جریان بودم اون نمیدونست که من خبر دارم. گفتم یادته که یکی از محارمت که خیلی هم بیچاره است، اومده بود 2-3 روز تو خونه تو مونده بود، به تو و زن بچت هم محرمند، اومد سر سفره تو نشست، تو رو تو اونور کردی، بی محلی کردی، دلش شکست پاشد رفت. گفت شما از کجا میدونی؟ من بالاخره گله میکنن افراد، خانوادت به من گله کردن، بچه ها به من گله کردن، اون فرد به من گله کرده. یادته؟ درسته اون آدمیست نماز نمیخونه، ولی جور دیگه میشد باش برخورد کرد. حالا که کارت حل شده به اینا برس. آدم خودش نمیدونه که چه خبره، فقط اگر این وسط ها یه گرفتاری پیدا کرد میگه خدا با ما قهر کرده. ما دیگه چرا مشکل پیدا کردیم؟ ما که از دیوار کسی بالا نرفتیم، ما که حق کسی رو نخوردیم، ما که نمیدونم چنین و چنان نکردیم، ما که کربلا رفتیم، ما که بابا جان من یه ابتلا پیدا کردی، تقدمها آلاف و نعمه و تبعها آلاف و رحمه، قبلش هزاران نعمت بود، بعدش هم هزاران راحتی برای تو هست. تحمل کن، تحمل کن، حق بندگی را انجام بده. و من لا یقضی حق الصبر فی البلا حرم قضا الشکر فی النعما. خیلی زیباست روایت، نمیخواستم اینقدر طول بدم، میخواستم به عنوان مقدمه برای روایات نماز اینو بخونم،
و من لا یقضی حق الصبر فی البلا حرم قضا از شکر فی النعما. کسی که مبتلا شد و صبر نکرد، یه دنباله داره، محروم می شود از شکر در نعمت. یعنی نعمت براش میاد، شکر نعمت نمی کنه. شکر نعمت آقایون خیلی، امروز اتفاقی افتاد، یه آقایی که تازه آشنا شدیم منو سوار کرد یه جایی برد و برگشتیم، بهش گفتم که تو خیلی بچه هات خوبن. گفت الحمدلله، دو تا بچه داره، یه پسر یه دختر، هر دوشون ازدواج کردن، یه داماد داره یه عروس. گفت الحمدلله هم عروسم هم دامادم هم پسرم هم دخترم خیلی خوبن، من ازشون راضیم، واقعا این نعمته. گفتم حاج آقا شکر نعمت به جا میاری؟ گفت به جا میارم، خیلی نعمته. اگر در امروز کسی میلیاردها امکانات مالی داشته باشه، یه پسری داشته باشه که وقتی از در میره بیرون جلوی بابا در رو بزنه به هم، تمام نعمت براش تلخ میشه. یه دختری داشته باشه که شب بیاد بگه بابا جون تو دانشگاه یه نفر پیدا کردم، فقط اون منو درک میکنه. با چی میشه اینو عوض کرد؟ با چی میشه اینو خرید؟ این مشکل رو چجوری میشه حل کرد واقعا؟ ولی وقتی یه دختری داری، وقتی براش خواستگار میاد میگه هرچی بابام بگن من حرفی نمیزنم، این نعمته. وقتی دختری میره دانشگاه برمیگرده با روی گرفته، 4 سال میره دانشگاه، 6 سال میره دانشگاه با چادر رو روی گرفته و نماز اول وقتشو به نامحرم نگاه نمیکنه و سرش همیشه پایین، این ارزش داره، این فوق‌العاده است. عرض کنم که در حدود شاید مثلا بگم 22-23 سال پیش یه جوان یه روزی اومد گفت من با یک دختر خانومی صحبت کردم، اشکالات مذهبی زیادی داره و حاضر شده که با یه نفر صحبت کنه، منتها با آخون صحبت نمیکنه، با آخون بدبینه. گفتم لازم نیست با آخون صحبت کنه. گفت چیکار میکنی؟ گفتم هیچی، غیر آخون میارم. اون موقع ما با یکی از دوستانمون، خدا سلامتش بداره، با هم در یه منزل می نشستیم، یه طبقه اونا می نشستن، یه طبقه ما طبقه پایین بودیم که به اسلام مثل خودمون عرض کنم که نمناک و پر از سوسک و نمیدونم خاکاش میریخت، اینا این طبقه بالا بودن. ما مبل نداشتیم، اونا مبل داشتن. گفتم چون اونا مبل دارن، شما اینا رو که آوردی ببریم بالا، چون خیلی با هم دوست بودیم با اون و دوست هستیم با اون دوستمون، این حرفا رو نداشتیم. بهشون گفتم من یه مهمانی دارم، میخوام در اتاق پذیرایی شما پذیرایی کنم. گفتم بفرمایید، و خلاصه مبل داشت و فلان، و رفتیم اونجا. چون اون گفته بود با آخون صحبت نمیکنم، خلاصه یه غیر آخون داوردیم با این دختر خانم که اون روز یک دختری بود از یک خانواده بسیار مرفه و دانشگاهی و دور از مسائل دینی، هیچ نه چادر نه روسری نه هیچی، فقط به احترام ما روسری سرش کرده بود. صحبت کردیم، فوق‌العاده این خانم استعداد داشت، استعداد برای تغییر دینی. وقتی با این صحبت کردیم در یه جلسه، مندم در یه جلسه این 60-70% پیش رفت. خدا خواست واقعا از اون مراحلی که خیلی عالی بود، بچه ها اول عاشق بشی ازدواج بکنی بازنده ای، اول بسنجی ازدواج کنی برنده ای. ما با این صحبت کردیم یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، پاسخ به سوال، اشکال، برو بیا. دفعه بعد دیم این با جوراب مشکی با لباس پوشیده تر اومد. بالاخره خود ما پیشنهاد کردیم این پسر با ایشون ازدواج بکنه. خدا میدونه وقتی تعریف میکنم، الان در آمریکای شمالی هستن و هر دوشون مشغول تحصیل هستن، سالها رفتن اونجا و اونجا درس میخونن. این خانم ازدواج کرد، چادر پوشید در قبل از انقلاب، روگیر شد، متدین شد. در چند سال پیش، همین ایام دهه آخر سفر بود، شاید مثلا 15-16 سال پیش اتفاق افتاد که خانواده من، حاج خانم، خوردن زمین و به اصطلاح پاشون تو گچ بود و احتیاج به فیزیوتراپی اینا داشتن. اون خانم هم در این رشته سرآمد بود، دکترا داشت، فوق‌لیسانس یادم نیست، می اومد منزل ما به عنوان رفاقت برای فیزیوتراپی، نه به عنوان اینکه یه کاری انجام بده. خدا شاهد، من چند بار برخورد کردم با روی گرفته، این خانم یک بار سرشو بلند نکرد به من نگاه کنه. تمام برخوردها روی گرفته، سرش پایین و صحبت میکرد. و الان هم که اونجاست اینجوریه، الان اونجا معلم است. عده زیادی از خانمهای مسلمان ایرانی و غیر ایرانی رو جمع کردن زن و شوهر و تبلیغ میکنن. این خیلی ارزش داره، مبتلاست ولی از امتحان خوب در اومده. حجاب نداشته، من اینجوری دارم که حجاب نداشته بیروسری دانشگاه میرفته، بعدن تو همون زمان انقلاب پوشیه زده، ایناش هم دارم. تو فکر نکن که اگر دانشگاه میری، مدرسه میری، تو محیط میری، حتما به رنگ اونا در بیایی. و من خرج و من لا یقضی حق الصبر فی البلاء هر مقضا از شکر فی النعما. اینا نعمته، اگر شکر نعمت کردی، اگر از بلا خوب در اومدی، حق نعمت رو انجام میدی. به شما دارم میگم، اینقدر نگو پدرم چطور مادرم چطور. از این پدر مادر شکر کن، از این اولاد شکر کن، از این استاد شکر کن، از این معلم تشکر کن، از خدا سپاس بگوی. همین که الان شما با امام زمان علیه السلام آشنا هستین کمه. شما یه قدم بذارید بیرون، نه بیرون کشور، نه بیرون تهران، یه قدم بیرون، یعنی یه قدم بیرون با افرادی که در این محیط نیستن با هم صحبت کنید، ببینید هیچی نداره، هیچی نداره. وقتی ناراحت میشه فقط به فکر این میفته که یه چیزی بخوره خودش رو راحت کن. تو چقدر شکر داره امام زمان داری، چقدر شکر داره امیرالمومنین داری، این چقدر شکر داره تو امام حسین داری. تا یه چیزی میشی توسل میکنی به ذیل عنایت امام حسین علیه السلام، یه توسل. همین امشب قبل از عرض کنم که جلسه با صاحبخانه محترم میگفتم خوش به سعادتت، در منزلت روزه است، من این نعمت رو ندارم، من منزلم یه جوری نیست که توش روزه داشته باشم، خیلی دلم میخواد منزل یه جوری بود، امیدوارم خدا انشالله قسمت کنه و جور بشه، منزل یه جوری بود که میتونستم سالی 5 روز روزه بخونم، صدای امام حسین اونجا بلند بشه. یه مداح وقتی میگه یا حسین اونجا دوتا قطره اشک ریخته بشه، این قیمت نداره. نعمت داری شکر نعمت انجام بده، اولاد خوب داری شکر کن، دعاش کن. من گاهی نیمه شب بیدار میشم برم آب بخورم، میبینم بچه ها خوابیدن، وای میستم بالا سرش میگم خدایا الحمدلله تا حالا اینا نمازشونو میخونن. صبح که بیدار میکنم برای نماز، با بد برخوردی بد برخورد نمی کنن، الحمدلله این شکر داره. تو فضای منزل من موسیقی پیچیده نشده، الحمدلله این شکر نعمت داره. وقتی به بچه ها یه چیزی میگم سنگینشون هم باشه، مستقیما برخورد نمی کنن، این شکر نعمت داره، خیلی نعمته. پدرها شکر کنن، مادرها شکر کنن، شوهرها شکر کنن، زنها شکر کنن، بچه ها شکر کنن، تا خدا نعمت را بر ما نگه دارد. کذالک من لا یؤدی حق الشکر فی النعما یحرم عن قضاء الصبر فی البلا. نتیجه متقابل داره، اگر از بلا خوب در اومدی شکر نعمت میکنی، اگر شکر نعمت کردی از ابتلاعات خوب در میایی. و من حرمهما حرمهما فهو من المطرودین. کسی که محروم بشود از شکر، کسی که محروم بشود از صبر، او از مطرودین خواهد بود. وقتم تمام شد، روایت روایت نابی بود، روایت فوق‌العاده‌ای بود، وفاء به حق عبودیت را بیان می‌کرد، به ما نشون می‌داد که چگونه باید بندگی کنیم. خط عبودیت خطی است که تمام جو دین، جو قرآن، جو زندگی ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین، جو عبودیت امام حسین علیه السلام که ما را در اینجا جمع کرده با نام خودش و با عنوان خودش، از اون نقطه های بلند کوه صبر و کوه ابتلا. شما در تاریخ کیو میشناسین؟ علت این که خدا این بندش انقدر دوست داره، انقدر خواص و ویژگی به او داده، ویژگی های امام حسین تکه در تمام آفرینش، در تمام انبیا و اولیا ویژگی های امام حسین علیه السلام تکه، مال این که بسیار مبتلا شده، بسیار صبر کرده، بسیار شکر کرده، همش صبر همش شکر. اون وقت خواهرش هم حضرت زینب کبری سلام الله علیها که در کنار او دختر امیرالمومنین دیگه، هم فاطمه رو دیده، هم علی رو دیده، هم حسن رو دیده، هم امام حسین رو دیده، گفت رفتیم در حرم مطهر حضرت زینب محرم شدیم، رفتیم برای زیارت برادرش ابی عبدالله الحسین علیه السلام. تعبیر ایشون بود خیلی خوشاب، بارک الله به این معرفت، خیلی تعبیر خوبی است. وقتی یک کسی صبر میکنه، شکر میکنه، به اینجا میرسه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. امروز کتاب رو باز کردم، کتاب مقتل رو باز کردم، دنبال این بودم که یه بخشی رو مال این ایام سفر که در شام اتفاق افتاده بخونم. این حدیث آمد که سبت ابن جوزی، سبت ابن جوزی سنیست، حنفیست یا شافعیست، تذکرت الخواص نوشته در زندگی اهل بیت، خیلی به اهل بیت علاقه داره با اینکه سنیست، روایت میکند سبت ابن جوزی، میرسونه میگه که ان القوم، اینهایی که از لشکر عمر سعد و یزید اسرا را میبردن رسیدن به شام، زمین شام، کلما نزلوا منزلا اخرجوا الرأس من صندوق اعدوه له فوزعوه على رمح و حرسوه طول الليل الى وقت الرحيل. اینایی که اسرا رو میبردن و سرها همراهشون بود، به هر منزلی که میرسیدن سر مطهر ابی عبدالله الحسین علیه السلام را از صندوق بیرون می آوردن، بر سر نیزه می زاشتن، دورش یه عده پاسبان می کرد تا شب به پایان می رسید و دوباره حرکت می کردن. فنزلوا بعض المنازل و فی ذلک المنزل دیرون فیه راهبون. به یه جایی رسیدن، اونجا منزل کردن، اونجا یه خانه عبادتی بود، راهب نصرانی بود. فاخرجوا الرأس على عادتهم و وضعوه على الرم، سر رو بیرون آوردن گذاشتن رو نی، مراقبت میکردن. این نی را تکیه دادن به دیوار دیر. موقعی که نصف شب شد، راهب دید یه نوری از بیرون، گویا کاروان چراغشون روشن است، نوری میتابد از جانب سر، بیرون آمد دید رعا نورن من مکان رأس الى عنان سما، دید یه نوری از آسمان آمده است تا سر و از سر به سوی آسمان. فاشرف علی القوم و قال من انتم، آمد پیش این پاسبانهایی که سر و حفاظت میکردن، گفت شما کی هستید؟ گفتن قالوا نحن اصحاب ابن زیاد، گفتن ما اصحاب ابن زیاد هستیم. قال و هازا رأس من، گفت راهب گفت این سر بریده مال کیست؟ قالوا رأس حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن فاطمه بنت رسول الله، گفتن این سر بریده حسین است، فرزند علی و فاطمه، که فاطمه دختر رسول خداست. قال نبیکم، گفت این فرزند دختر پیامبر شماست؟ قالو نم، گفتن بله. قال بئس القوم انتم، چه بد قومی هستید شما، اگر مسیح یه فرزندی داشت ما او را رو چشمامون نگهش می داشتیم. سپس گفت هل لکم فی شیئن، قالو و ما هو، گفت یه خواهش میتونم بکنم. گفتن که خواهش چیست؟ گفت من 10,000 دینار پول دارم، تمام 10,000 دینار رو به شما میدم، امشب این سر بریده رو به من به امانت بدید، صبح که خواستید کوچ کنید من سر را به شما تحویل میدم. گفتن مانعی نداره، سر رو دادن، دینارها رو گرفتن. عبارت مقتل که سبت ابن جوزی سنی نوشته اینه: فاخذه راهب فغسله و طیبهو، سر مبارک رو شست، او را معطر به عطر و گلاب نمود، و ترکهو علی فخذهی، گذاشت روی زانوی خودش سر بریده رو، و قعد یبک لیله گله، تا صبح راهب نصرانی با این سر گفتگو کرد و عزاداری کرد. موقعی که صبح شد گفت یا رأس، لا املک الا نفسی، من فقط مالک خودم هستم، زورم به خودم میرسه، و انا اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم که خدایی غیر از الله نیست، و شهادت میدم که جد تو رسول خداست، و شهد اننی مولاک و عبدک، تو هم در قیامت شهادت بده که من برده تو هستم، من عبد تو هستم. ثم خرج عن الدير و ما فی و سار یختم و اهل البیت علیهم السلام. سپس از اون به بعد از دیر بیرون آمد، آمد به شهر، شد خادم اهل بیت پیغمبر، از این به بعد شد یک مسلمان به تمام معنا. ابن هشام در سیره میگوید که اینو اضافه میکنه، میگه موقعی که اینها سر را گرفتن و حرکت کردن، موقعی که نزدیک دمشق شدن، گفتن بیاییم این دینارهای طلا را تقسیم کنیم، هر کدوم از ما یک قسمتی را بگیرد. وقتی دینارها را از کیسه ها بیرون آوردن، دیدن یه طرف دینارها این آیه را نوشته، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، یه طرف دینارها هم نوشته، و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، و تمام این دینارها به صورت پول سیاه بی مقدار در آمده. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه،